صفحه 914. این آقای کاوالکانتی هم مدتی است به پاریس نیامده و از اوضاع اینجا اطلاع ندارد و از من خواست که در این شهر راهنمایی پسرش بشوم. باید بگویم که این مرد یک مرتبه در دوره سلطنت ناپلئون به فرانسه آمد و پاریس آن زمان را دید، ولی زیاد در این شهر توقف نکرد و از اینجا به اتفاق ناپلئون به مسکو رفت تا اینکه در جنگ معروف فرانسه و روسیه در سال 1812 میلادی مانند سربازان و افسران فرانسوی گرفتار سرمای بیرحم زمستان روسیه شود. در هر حال او امشب نزد من خواهد آمد و با هم شام خواهیم خورد و بعد از اینکه از اینجا رفت پسرش را نزد من خواهد گذاشت تا من راهنمای او در این شهر باشم. آلبر گفت: آقای کنت، من یقین دارم که این سرگرد ایتالیایی راهنمایی بهتر از شما برای خود و پسرش پیدا نخواهد کرد. و اینک خدا حافظ تا روز یک شنبه که ما مراجعت کنیم. راستی، من دیروز نامه ای از فرانس دریافت کردم. کنت گفت: آیا حال دوست شما خوب است؟ و در ایتالیا به او خوش می گذرد یا نه؟ آلبر جواب داد: بله، حال او خیلی خوب است، ولی برای شما متاسف می باشد و می گوید که چون شما در روم نیستید، مثل این می باشد که آسمان روم تیره است و من بعید نمی دانم که بر اثر نبودن شما در روم آسمان آنجا چنان ماتم زده باشد که دائم اشک بریزد و باران ببارد. کنت خندید و گفت: از این قرار نظریه دوست شما درباره من تغییر کرده است. آلبر گفت: و نظریه او درباره شما تغییر نکرده و کماکان شما را یک موجود حیرت‌آلود و خارق‌العاده می‌داند. کنت گفت: دوست شما فرانز جوانی دوست داشتنی است و من از اولین شب که او را دیدم دریافتم که می‌توانم با او معاشرت کنم. و نخستین شب برخورد ما شبی بود که دوست شما وسیله‌ای برای صرف غذا می‌جست و دعوت مرا برای صرف غذا پذیرفت و گویا این جوان فرزند ژنرال اپینه می‌باشد. آیا همینطور است؟ آلبر گفت: بله آقای کنت. کنت گفت: آیا ژنرال اپینه همان نیست که در سال 1815 میلادی به قصر رسید؟ آلبر گفت: بله آقای کنت، و در آن سال طرفداران ناپلئون آن مرد را به قصر رسانیدند. مونت کریستو اظهار کرد که فرانز جوانی قابل دوست داشتن است و آیا در نظر ندارد که عروسی کند؟ آلبر گفت: او هم میباید همسر اختیار نماید و دختر آقای ویلفور را برایش در نظر گرفتند. کنت پرسید: آیا راست میگویید؟ آلبر گفت: بله آقای کنت. و سپس خنده کنان اظهار کرد: همانطور که من باید با دختر آقای دانگلار ازدواج کنم، او هم با دختر آقای ویلفور عروسی خواهد کرد. کنت پرسید: برای چه میخندید؟ آلبر جواب داد: از این جهت می‌خندم که عروسی فرانز با دختر آقای ویلفور شبیه به ازدواج من است با دختر آقای دانگلار و ما دو نفر به یک اندازه نامزدهای خود را دوست می‌داریم. ولی آقای کنت، بدگویی از خانم‌ها از طرف ما مردها خوب نیست، چون در این صورت ما هم مثل خانم‌ها خواهیم شد که از خودشان یا مردها بدگویی می‌کنند و با موافقت شما مرخص می‌شوم. مونت کریستو گفت: آیا به همین زودی می‌خواهید بروید؟ آلبر جواب داد: آقای کنت، اینک 2 ساعت است که من در اینجا پرچالگی می‌کنم و سر شما را با پرحرفی به درد آورده‌ام و تازه شما می‌گویید که من می‌خواهم زود بروم. و به راستی آقای کنت، شما خیلی ادب و نزاکت دارید و من تا کنون مردی را ندیدم مثل شما دارای نزاکت باشد و نوکران شما هم از مؤدب‌ترین و برگزیده‌ترین نوکران این کشور هستند و به خصوص باتیستین در بین آنها ممتاز است و من هرگز نوکری مانند نوکران شما نداشتم. و نوکران من شبیه به نوکرانی هستند که در تماشاخانه تئاتر فرانسه دیده می شوند و نمونه ای از بی‌انضباطی و سهل‌انگاری می باشند. و من از شما تقاضا می کنم که اگر روزی به باتیستین احتیاج نداشتید او را به من واگذار کنید. کنت جواب داد: بسیار خوب آقای ویکنت، و من هر وقت به او احتیاج نداشتم باتیستین را به شما واگذار خواهم کرد. آلبر اظهار کرد: درخواست دیگرم این است که سلام مرا به دوست خود آقای کاوالکانتی برسانید، و اگر تصمیم گرفت که به پسرش زن بدهد بگویید که برای او یک دختر ثروتمند از یک خانواده معروف مثل خانواده خود کاوالکانتی پیدا کند، و اگر از عهده پیدا کردن این دختر بر نیامد من می توانم برای انجام این منظور به او کمک کنم و یک دختر جوان و زیبا به پسرش بدهم که پدرش دارای رتبه بارون هم باشد. توضیح حاشیه: در این گفته آلبر یک مبالغه ادبی وجود دارد که دارای جنبه تمسخر می باشد، زیرا کاوالکانتی در زبان ایتالیایی یعنی سوارکاری و کاوالکانتی یعنی سوار سوارکاران یا برجسته ترین سوارکاران، و زائد است بگوییم که کاوالکانتی نام خانوادگی است و آلبر خواسته کاوالکانتی را با تمسخر بزرگ جلوه بدهد. ادامه متن. کنت با حیرت بسیار گفت: آه آقای ویکنت، آیا شما اینقدر از دختر آقای بارون دانگلار متنفر هستید که ترجیح می دهید که او زن یک مرد دیگر شود تا با شما ازدواج نکند؟ آلبر گفت: بله آقای کنت. مونت کریستو اظهار کرد: من تصور نمی کردم که شما تا این اندازه از این دختر که به ظاهر هیچ گونه نقص ندارد نفرت داشته باشید. آلبر گفت: آقای کنت، اگر شما حاضر می شدید که طوری نسبت به من مساعدت نمایید که من تا 10 سال دیگر مجرد بمانم و زن نگیرم، باور کنید که یک خدمت حیاتی به من کرده اید. مونت کریستو جواب صریح به آلبر نداد، ولی گفت که همه چیز امکان پذیر می باشد. آنگاه آلبر از در خارج شد و رفت، و مونت کریستو پس از این که تنها ماند 3 مرتبه زنگ زد و برتوکجیو پیشکار او وارد اتاق گردید. مونت کریستو گفت: آقای برتوکجیو، من شما را احضار کردم تا به شما اطلاع بدهم که روز شنبه من در خانه‌ای که در قریه اوتوی دارم 100 میهمان را برای صرف شام خواهم پذیرفت. وقتی برتوکجیو این حرف را شنید لرزید و رنگش تغییر کرد، و مونت کریستو گفت: خانه‌ای که من در آن قریه خریدم خانه ایست زیبا و می توان آن را زیباتر کرد، و من از شما انتظار دارم که برای تزیین آن خانه بکوشید و وسیله پذیرایی از میهمانان مرا در آن خانه فراهم نمایید. برتوکجیو گفت: آقای کنت، برای این که بتوان وضع آن خانه را اصلاح کرد می باید قسمتی از اساس آنجا را تغییر داد، و از جمله تمام پرده ها باید تعویض شود، زیرا پرده های آن خانه کهنه و رنگ رفته است. کنت گفت: بسیار خوب، و تمام پرده ها را عوض کنید و مبل هر یک از اتاق ها را که مناسب نمی بینید تغییر بدهید، ولی فقط به یک اتاق دست نزنید، و آن هم اتاق خوابی است که تزیینات قرمز رنگ دارد، و من میل دارم که وضع آن اتاق هیچ تغییر نکند و به همان شکلی که اکنون هست بماند. برتوکجیو به علامت اطاعت سر فرود آورد. مونت کریستو گفت: دیگر این که به باغچه دست نزنید و بگذارید به همان شکل که بوده باقی بماند، ولی حیات را تغییر بدهید، و من عقیده دارم که حیات باید طوری تغییر کند که نتوانند آن را بشناسند، ولی باغچه نباید تغییر نماید. برتوکجیو گفت: اطاعت میکنم و حیات را به کلی تغییر خواهم داد بدون اینکه کوچکترین تغییر در باغچه داده شود، ولی آیا ممکن است که عالی جناب در خصوص میهمانان اطلاعاتی به من بدهید؟ کنت با قدری خشونت گفت: آقای برتوکجیو، از وقتی که شما وارد پاریس شده اید، مثل اینکه قدری روحیه شما تغییر کرده و گاهی می ترسید و می لرزید و زمانی می خواهید که از من کسب اطلاع کنید و من نمی دانم که این تغییر روحیه شما ناشی از چه می باشد. برتوکجیو گفت: آلی جناب، معذرت می خواهم و من از این جهت پرسیدم که اطلاعاتی راجع به میهمانان خود به من بدهید که بتوانم وسیله پذیرایی آنها را به طرزی شایسته فراهم نمایم. کنت گفت: من هنوز نمی دانم که میهمانان من که هستند و لزومی هم ندارد که شما آنها را بشناسید و همینقدر برای یک عده 15 یا 20 نفری وسایل شام را فراهم نمایید و تصور می کنم که روز شنبه لوکولوس در خانه لوکولوس صرف شام می نماید. توضیح حاشیه: لوکولوس یک مرد توانگر و میهمان نواز رومی بود که در ادوار قبل از میلاد میزیست و هر شب یک عده را در خانه خود میپذیرفت و بهترین اغذیه و اشربه را به آنها میخورانید، ولی یک شب میهمان نداشت و طباخان او که دانستند ارباب آنها میهمان ندارد و غذاهای گوناگون طبخ نکردند و موقع صرف شام غذای حاضری را مقابل لوکولوس گذاشتند، او وقتی چشمش به سفره اندک افتاد گفت: امشب لوکولوس در خانه لوکولوس صرف شام می کند. و این موضوع ضرب المثل شد، یعنی غنی ترین و خوشگذران ترین اشخاص در زندگی خصوصی خود ساده هستند و وقتی تنها باشند به سادگی زندگی می نمایند و به غذای ساده و اندک می سازند. ادامه متن. برتوکجیو سر فرود آورد و گفت: امر عالی جناب اجرا خواهد شد، و بعد از اتاق خارج گردید. صفحه 918، فصل 55، سربرد کاوالکانتی. وقتی کنت به آلبر گفت که آن روز در انتظار یک سربرد ایتالیایی است، می گفت و مستخدم او باتیستین هم حرفی راست بر زبان آورده بود و آن دو نفر انتظار کاوالکانتی را می کشیدند. در ساعت 5 بعد از ظهر، بعد از اینکه برتوکجیو پیشکار کند برای تهیه وسایل پذیرایی میهمانان به قریه اوتوی رفت، باتیستین درب منزل مون کریستو را بست و دیگر کسی در آن خانه پذیرفته نشد، تا اینکه در ساعت 7 بعد از ظهر یک کالسکه کرایه مقابل درب خانه کنت توقف نمود و مردی از آن فرود آمد و به محض این که آن مرد قدم بر زمین نهاد، کالسکه کرایه مثل کسی که از آشنایی با دیگری شرمنده باشد و شتاب دارد که زودتر از وی جدا شود، از آن مرد جدا گردید و رفت. شخصی که قدم از کالسکه کرایه بر زمین نهاد، مردی بود 52 ساله و لباس او را یک ردنکوت سبز رنگ نظامی دارای شمسه سیاه رنگ تشکیل می داد. ردنکوت سبز رنگ نظامی که دارای شمسه باشد، لباسی است که در بسیاری از کشورهای اروپا دیده می شود و هر قدر به عقب برگردیم این لباس را می بینیم و امروز هم هست و مثل این که هرگز این لباس از مد نخواهد افتاد و از بین نخواهد رفت. مرد مزبور یک شلوار عریض از ماهوت آبی رنگ پوشیده بود و پوتین‌های به نسبت تمیز در پاهایش دیده می‌شد، گویی اینکه چرم ورنی روی پوتین درخشندگی نداشت. کلاه آن مرد مثل کلاه ژاندارم‌ها بود و دستکش جیر سفید در دستش به نظر می‌رسید و یقه لباس آن مرد سیاه رنگ بود، ولی در حواشی آن یک نوار سفید دوخته بودند. روی هم رفته لباس آن شخص یک لباس غیرعادی و حیرت آور به شمار می آمد و بعد از اینکه به درب خانه مونت کریستو نزدیک شد، زنگ زد و پرسید که آیا خانه شماره 30 خیابان شانزلیزه همینجاست و آقای کنت دو مونت کریستو در این خانه سکونت دارند یا نه؟ به او جواب مثبت دادند و آن مرد وارد خانه شد. مرد 52 ساله، سری کوچک و گوشه دار یعنی دارای زاویه داشت و موهای سرش تقریبا سفید و سبیل انبوه او خاکستری می نمود. باتیستین که نشانی آن مرد را از مونت کریستو دریافت کرده بود، تا وی را دید شناخت همان است که کونت در انتظارش می باشد و ورود او را به مونت کریستو اطلاع داد. کونت در یکی از اتاقهای پذیرایی ساده منزل خود انتظار آن مرد را می کشید و وقتی آن شخص وارد گردید، مونت کریستو از جا برخاست و گفت: آقا خوش آمدید و من از دیدار شما خوشوقتم و انتظار ورود شما را می کشیدم. آن مرد با قدری تعجب پرسید: آیا راست می گویید؟ و آیا عادی جناب در انتظار من بودید؟ مونت کریستو گفت: بله آقا، و به من اطلاع داده بودند که شما می باید امروز ساعت 7 بعد از ظهر اینجا بیایید. آن مرد مثل کسی که نسبت به خود یا دیگران تردید دارد گفت: بسیار خوب، بسیار خوب، و من می ترسیدم که مبادا فراموش کرده این موضوع را به شما اطلاع نداده باشند. آنگاه پرسید: آیا عالی جناب یقین دارید که اشتباهی نکرده اید؟ کونت پرسید: مقصود شما چیست؟ و تصور می کنید در چه خصوص اشتباه کرده ام؟ آن مرد اظهار کرد: آیا عالی جناب یقین دارید مردی که در انتظارش می باشید من هستم و دیگری نیست؟ کونت گفت: بله خود شما هستید و دیگری نمی باشد و اگر تردید دارید ممکن است رسیدگی نماییم. وقتی مونت کریستو گفت ممکن است رسیدگی نماییم، آن مرد مضطرب شد و گفت: نه آری جناب، لزومی ندارد که رسیدگی کنید. کونت پرسید: آیا شما آقای ارکی بارتولومو کاوالکانتی نیستید؟ مرد این کلمات را آهسته تکرار کرد و گفت: بله همین نام است و این اسم من می باشد. مونت کریستو گفت: آیا شما در گذشته در ارتش اتریش خدمت نمی کردید و درجه سرگردی نداشتید؟ کاوالکانتی قدری فکر کرد و پرسید: آیا من درجه سرگردی داشتم و با این درجه در ارتش خدمت می کردم؟ کونت گفت: بله آقا، و درجه ای که شما در اتریش هنگامی که در ایتالیا خدمت می کردید داشتید در فرانسه درجه سرگردی نامیده می شود. توضیح حاشیه: باید متوجه بود که در آن موقع قسمتی از خاک ایتالیا تحت اشغال اتریش بود و حیرت نکنید چرا یک افسر اتریشی در ایتالیا خدمت می کرد. ادامه متن. آن مرد گفت: آنی جناب، چون چنین است من ایرادی نمی گیرم، بلکه خیلی هم راضی هستم. کونت گفت: من می دانم که شما طبق تمایل خود اینجا نیامده اید. آن مرد جواب داد: همینطور است که می گویید. کونت گفت: شما از طرف یک مرد روحانی برجسته به اسم آب بوزونی اینجا آمده اید، آیا همینطور است؟ مردی که به نام کاوالکانتی خوانده می شد جواب مثبت داد. مونت کریستو اظهار کرد: ولابد نامه ای از طرف او آورده اید. مرد 52 ساله گفت: بله آقا. مونت کریستو گفت: خواهش می کنم آن نامه را به من بدهید. کاوالکانتی نامه ای از جیب بیرون آورد و به مونت کریستو تقدیم نمود و مونت کریستو نامه را گشود و به خواندن مشغول شد. کاوالکانتی با چشمهای حیرت زده مونت کریستو را نگریست و گاهی نظر به اطراف اتاق می انداخت، ولی باز نگاهش متوجه کونت می شد. کونت که نامه مزبور را با صدای بلند می خواند به این جملات رسید: آقای سرگرد کاوالکانتی از محترمین شهر لوک در ایتالیا هستند و از سلاله خانواده بسیار معروف کاوالکانتی مقیم شهر فلورانس در ایتالیا می باشند و از توانگران آن کشور به شمار می آیند و درآمد سالیانه ایشان به 500,000 می رسد. مونت کریستو وقتی به رقم 500,000 رسید، سر از کاغذ برداشت و سرگرد را نگریست و گفت: آقا تبریک می گویم و 500,000 درآمد سالیانه بسیار قابل توجه می باشد. سربرد پرسید: آیا در آن کاغذ نوشتم که درآمد سالیانه من 500,000 است؟ مونت کریستو گفت: بله آقای سربرد، و رقم 500,000 به خط جلی در اینجا نوشته و لابد همین طور است. برای اینکه آب بوزونی مردی است که تمام ثروتمندان بزرگ اروپا را می‌شناسد. سرگرد گفت: بسیار خوب، و حال که او نوشته که من در سال 500,000 درآمد دارم ایراد نمی‌گیرم، ولی خود من تصور نمی‌کردم که درآمد من اینقدر زیاد باشد. کنت گفت: شما از این موجب تصور نمی‌کردید که درآمد شما اینقدر زیاد باشد که دارای یک پیشکار هستید که سارق است و اموال شما را می‌دزدد. سرگرد گفت: آقای کنت، شما چشم و گوش مرا باز کردید و من بعد از مراجعت از اینجا آن مرد نادرست را بیرون خواهم کرد. مونت کریستو که برای صحبت کردن با سرگرد سر از کاغذ برداشته بود، دوباره شروع به خواندن کرد و دنباله نامه را چنین قرائت نمود: ولی این مرد محترم و توانگر نیکبخت نیست و برای اینکه سعادتمند شود احتیاج به یک چیز دارد. سرورد گفت: راست است، و نیکبختی من در گروی یک چیز می باشد. مونت کریستو به خواندن کاغذ چنین ادامه داد: و آن این است که پسر عزیزش را پیدا کند. سرورد کاوالکانتی مانند این که یک چیز عجیب می شنود گفت: آیا خواندید که پسر عزیزش را پیدا کند؟ کنت بدون اعتنا به سؤال سرورد چنین خواند: این پسر را هنگامی که طفل بود از سرگرد رو بودند و معلوم نیست که یکی از دشمنان خانوادگی او را رو بوده یا اینکه کلی ها پسر دلبند سرگرد را بردند. سرگرد مثل کسی که دچار اندوهی بزرگ گردیده آهی عمیق کشید و سر را به طرف آسمان بلند کرد و گفت: بله، در سن 5 سالگی او را رو بودند. معلوم شد که بالاخره سرورد چیزی را که فراموش کرده بود به خاطر آورد و توانست متذکر شود که پسرش در سن 5 سالگی رو بوده شده است. کنت سر از کاغذ برداشت و چهره سرورد را نگریست و گفت: آقا، باور کنید که من از اندوه شما متأثر شدم. بعد بدین مضمون به خواندن کاغذ ادامه داد: من به آقای سرورد گفتم که شما آقای کنت دو مونت کریستو می توانید پسر او را که مدت 15 سال است ناپدید گردیده پیدا کنید و به آغوش وی برگردانید، و این بشارت من نه فقط او را امیدوار کرد بلکه روانی تازه به کالبد این مرد محترم دمید. سرورد که دید کنت سر از کاغذ برداشته و او را می نگرد وحشت زده وی را از نظر می گذرانید و کنت بیان که نشان بدهد که متوجه وحشت او گردیده گفت: آقا، من می توانم پسر شما را نزد شما برگردانم. سرگرد با اضطراب گفت: آه، از این قرار این نامه یک مراسله جدی است؟ کنت گفت: آقای سرگرد کاوالکانتی، مگر شما تصور می کردید که این نامه شوخی باشد؟ سرگرد گفت: نه عالی جناب، من این تصور را نمی کردم و چگونه ممکن بود تصور نمایم مردی متین و وزین مثل آب بوزونی یک چنین نامه را به شوخی بنویسد؟ ولی شما تمام نامه را نخوانده اید و مثل این که باز مطالبی در آن هست. کنت نظری به نامه انداخت و گفت: راست است، و مطالبی در این نامه دیده می شود و این مراسله دارای زیرنویس می باشد. سرگرد گفت: بله، دارای زیرنویس است. مونت کریستو اظهار نمود که آب بوزونی در زیرنویس این مراسله چنین می نویسد. برای اینکه آقای سرگرد کاوالکانتی مجبور نشود که مبلغی پول با خود حمل کند یا صراف خود را وادار به صدور حواله نماید، من برای هزینه مسافرت 2,000 فرانک به ایشان برات دادم و 48,000 فرانک دیگر به او اعتبار می دهم که هر وقت بخواهد از شما دریافت کند، و شما می دانید که حساب من با شما همین مبلغ است. وقتی مونت کریستو زیر نویس نامه را می خواند، سرگرد با وحشت او را می نگریست و پس از این که کنت از خواندن زیرنویس فارغ شد گفت بسیار خوب. سرگرد از این دو کلمه خوشوقت گردید، چون نوید می داد که شاهد زیرنویس نامه مورد تصویب کنت قرار گرفته است. مونت کریستو نظر به سرگرد انداخت و اظهار کرد که زیرنویس نامه را هم خواندیم. سرگرد گفت پس زیرنویس نامه هم خوانده شد؟ کنت گفت بله آقای سرگرد. سرگرد پرسید آیا زیرنویس این کاغذ مثل سایر مطالب مراسله مورد تصویب شما واقع گردید یا نه؟ کنت گفت البته که مورد تصویب من واقع شد، زیرا من و آبه بوزونی با یک دیگر حساب داریم. اگرچه آن مرد نیکو فطرت 48,000 لیره فرانسوی از من طلبکار نیست و طلب وی از من کمتر از این مبلغ می باشد، ولی بین من و او این خورده حساب ها بدون اهمیت است و چند هزار فرانک کمتر یا زیادتر مورد توجه نمی باشد. ولی آقای سرگرد، مثل این که برای این زیرنویس نامه خیلی قائل به اهمیت هستید، آیا همینطور است؟ سرگرد جواب داد حقیقت این می باشد که من امضای آب بوزونی را به قدری محترم می شمردم که وقتی خواستم به راه بیافتم با خود پول نقد یا برات صراف را نیاوردم و اگر این زیرنویس مورد توجه قرار نمی گرفت من در پاریس بی پول می شدم. مونت کریستو گفت یک مرد که دارای شخصیت شماست در هیچ نقطه از حیث پول دچار مضیقه نمی شود. سرگرد گفت وقتی من در این شهر کسی را نشناسم ناگزیر برای پول معطل می مانم. کنت جواب داد شما ممکن است در این شهر یا شهر دیگر کسی را نشناسید ولی دیگران شما را می شناسند. سرگرد که معلوم بود اطمینان ندارد که دیگران وی را بشناسند گفت خب آیا شما این مبلغ را که آب بوزونی حواله کرده است به من می پردازید؟ مونت کریستو گفت هر موقع که شما این مطلب را بخواهید به شما خواهم پرداخت. وقتی سرگرد این مژده را شنید چهرهش شادمان شد، برق مسرت از چشمهای وی جستن کرد و کنت گفت چرا شما ایستاده اید و برای چه نمی نشینید و من از شما معذرت می خواهم که نزدیک یک ربع ساعت بر سر پا ایستادید. سرگرد یک صندلی راحتی را پیش کشید و روی آن نشست و کنت گفت اینک بگویید که آیا میل دارید که شراب پروتو بنوشید یا شراب آلب کانت یا شراب دیگر، زیرا لازم است که تغییر ذائقه بدهید. سرگرد گفت چون شما میل دارید من چیزی بنوشم همان بهتر که شراب آلب کانت باشد و این شراب را من بیشتر دوست می دارم. کانت گفت از غذا در این خانه شرابهای آلب کانت عالی یافت می شود و آیا بهتر نیست که شراب را با یک نان بیسکویت میل کنید؟ سرگرد اظهار کرد حال که شما نسبت به من لطف دارید و مرا مجبور به خوردن بیسکویت می کنید من هم یک نان بیسکویت با شراب خواهم خورد. کنت زنگ زد و باتیستین وارد اتاق شد و قبل از اینکه آن مرد به مونت کریستو نزدیک گردد کنت به طرف او رفت و آهسته از وی پرسید که آیا آن جوان آمد یا نه. باتیستین گفت بله عالی جناب آمد و بر حسب دستوری که داده بودید من او را به اتاق آبی بردم و در آنجاست. کنت گفت بسیار خوب و با صدای بلند اظهار نمود شراب آلب کانت و نان بیسکویت را بیاورید. سرگرد گفت آقای کنت حس می کنم که باعث زحمت شما شده ام. مونت کریستو جواب داد نه فقط باعث زحمت من نیستید بلکه من از دیدار شما خرسند می باشم. طولی نکشید که باتیستین با یک بطری شراب و دو گیلاس و یک ظرف پر از نان بیسکویت وارد شد و آنها را روی میز کوچک نهاد. بطری شراب از یک طبقه غبار و تار عنکبوت پوشیده شده بود و آثار مزبور نشان می‌داد که شرابی است کهنه، زیرا غبار و تار عنکبوت روی بطری‌های شراب بیش از چین‌های صورت در چهره اشخاص سالخوردگی آنها را نشان می‌دهد. اگرچه وقتی میخواهند شرابی برای میهمان بیاورند، بهتر آن است که آن را در تنگ بریزند و مقابل میهمان بگذارند. ولی وقتی شراب در تنگ ریخته شد، آثار کهنگی در آن نمایان نیست. در صورتی که وقتی با بطری آن را بر سر میز میآورند، بدون اینکه غبار و تار عنکبوت بطری را بزدایند، معلوم می شود که شرابی است کهنه و سهل الهضم و مقوی. کنت از آن شراب یک گیلاس را پر کرد و در گیلاس دیگر چند قطره برای خود ریخت. سرگرد فوری متوجه شد که سهم او آن گیلاس پر است و بدون اشتباه آن را برداشت و جرعه‌ای کوچک نوشید تا اینکه طعم شراب را استنباط کند.